مسخ. شش. اما گرگوار به چیزی فکر نمی کرد. چه برسد که بخواهد کسی را بترساند، آن هم خواهرش را. فقط به قصد برگشتن شروع به حرکت کرده بود برای اینکه به اتاقش برود. باید اقرار کرد که تأثیر زننده‌ای می نمود. زیرا به علت ناتوانی سر پیچ‌های دشوار مجبور بود که از سرش نیز کمک بگیرد. و دیده می شد که چندین بار سرش را بلند می کرد و شاخکهایش را به زمین می کوفت. بالاخره برای اینکه خانواده را ببیند ایستاد. به نظر می آمد که ظاهراً به حسن نیت او پی بردند. همه با تأثیر ساکتی به او نگاه می کردند. مادر در صندلی راحتی پاها را دراز کرده و چشمهایش از خستگی تقریباً به هم رفته بود. پدر و خواهر پهلوی یکدیگر نشسته بودند و خواهر دست به گردن پدر انداخته بود. گرگوار فکر می کرد حالا بیشک مانع نمی شوند که برگردم و مشغول کار شد. نمی توانست از خستگی جلوی نفس زدن خودش را بگیرد و ناگزیر بود که فاصله به فاصله خستگی در بکند. به علاوه کسی باعث نمی شد که عجله بکند، زیرا برایش آزادی کامل قائل شده بودند. وقتی که پیچ خورد فوراً شروع به حرکت عقب نشینی کرد و مستقیماً به جلو رفت. از مسافتی که هنوز او را از اتاقش جدا می کرد تعجب کرد. نمی توانست بفهمد با وضعی که داشت لحظه پیش بیان که ملتفت شده باشد چنین مسافتی را پیموده است. خانوادش به وسیله هیچ گونه فریاد و یا اظهار تعجبی مزاحم او نگردید. ولی او حتی متوجه این هم نشد، زیرا تمام حواسش گرم این بود که هرچه زودتر کار را انجام بدهد. وقتی که به در اتاق رسید، به فکر افتاد که سرش را برگرداند، آن هم نکاملاً، به علت گردنش که خوش شده بود، بلکه به منظور آن که ببیند آیا چیزی پشت سر او تغییر کرده است. فقط خواهرش بلند شده بود. آخرین نگاهش به مادرش افتاد که به طور مسلم خوابیده بود. به محض اینکه وارد اتاق شد، در بسته شد و کلید دوبار دور خودش گردید. صدای آن به قدری شدید و ناگهانی بود که پاهایش را تا کرد. خواهرش بود که آنقدر عجله داشت، زیرا به اولین لحظه بلند شده تا آماده باشد و درست به موقع به قدری چابک به طرف در پریده بود که صدای پایش را هم نشنید. هنگامی که کلید را در قفل چرخانید به پدر و مادرش گفت آه بالاخره. گرگوار در تاریکی دور خودش نگاه کرد و پرسید خب حالا؟ به زودی پی برد که نمیتواند بجنبد. تعجبی نکرد، زیرا بیشتر تعجب داشت که تا کنون روی پاهای به این نازکی توانسته بود حرکت بکند. به علاوه یک نوع آسایش نسبی به او دست داد. دردهایی در بدنش حس می کرد، اما به نظرش آمد که این دردها فروکش کرده و بالاخره به کلی مرتفع خواهد شد. تقریبا نه از سیب گندیده‌ای که در پشتش فرو رفته بود و نه از ورم اطراف آن که رویش را غبار نرمی پوشانده بود درد نمی کشید. با شفقت حزن‌انگیزی دوباره به فکر خانوادش افتاد. می بایست که رفته باشد. خودش هم می دانست. و اگر این کار ممکن می شد، عقیده خودش در این موضوع ثابت تر از عقیده خواهرش بود. او در این حالت تفکر آرام ماند تا لحظه ای که ساعت برج زنگ 3 صبح را زد. جلوی پنجره منظره خارج را که شروع به روشن کردن شده بود دید. خواهی نخواهی سرش پایین افتاد و آخرین نفس با ناتوانی از بینی او خارج شد. وقتی که صبح زود کلفت وارد شد، هرچه اغلب به او گوش زد کرده بودند، ولیکن درها را با خشونت و عجله‌ای که داشت چنان به شدت به هم می‌زد که بعد از ورود او عملاً خوابیدن در این خانه غیر ممکن بود. ابتدا از بازدیدی که معمولاً از گرگوار می‌کرد چیز فوق‌العاده‌ای دستگیرش نشد. تصور کرد که به خصوص بی حرکت مانده بود برای اینکه ادای آقای رنجیده خاطری را در بیاورد زیرا او را شایسته برای هر گونه ریزکاری می دانست. اما چون اتفاقا جاروی بزرگی دستش بود، از توی در سعی کرد که گرگوار را قلقلک بدهد. همین که شوخیش اثر نکرد، خشمناک شد و چند بار تو که جارو او را هل داد. در اثر این کار، جسم او بدون مقاومت عقب رفت. به کنجکاوی پیرزن افزود. به زودی حقیقت را دانست و چشمهایش خیره باز ماند. سود کشید اما در اتاق نماند. به طرف اتاق خواب دوید. در را مثل طوفان باز کرد و این کلمات را در تاریکی به زبان آورد. بیایید تماشا کنید. یارو ترکیده. آنجا از روی زمین خوابیده مثل یک موش مرده. زن و شوهر سامسا روی تخت سر جایشان نشستند و قبل از اینکه معنی پیام پیرزن را دریابند، سعی می کردند از وحشتی که بانها دست داده بود جلوگیری کنند. طولی نکشید که آقا از یک طرف و خانم از طرف دیگر تخت پایین آمدند. آقا لحاف را روی دوشش انداخت و خانم با پیراهن خواب به این ریخت وارد اتاق گرگوار شدند. در این بین در اتاق نهارخوری باز شد و گرت که بعد از ورود اجاره نشین ها در این اتاق می خوابید بیرون آمد. کاملا لباس پوشیده بود، مثل اینکه نخوابیده و پریدگی رنگش گواه بیخوابی او بود. خانم سامسا زن سرپایی را به حالت پرسش نگاه می کرد و پرسید مرده؟ در صورتی که خودش می توانست امتحان بکند و حتی بدون امتحان مرده را مشاهده بنماید. زن سرپایی در سعید بیان خود با جارو جسد گرگوار را عقب زد و گفت چه جور هم که مرده؟ خانم سامسا حرکتی کرد، مثل اینکه می‌خواست جلوی جاروی او را بگیرد، اما حرکتش را به اتمام نرسانید. آقای سامسا گفت: خب، می‌توانیم شکر خدا را بکنیم. علامت صلیب کشید و هر سه زن از او تقلید کردند. گرت که چشمش را از مرده بر نمی‌داشت گفت: ببینید چه لاغر است. آخر خیلی وقت بود که هیچ چیز نمی‌خورد. قضا همانطور که به اتاقش می رفت بیرون می آمد. در حقیقت جسد گرگوار از نار رفته و خشکیده بود. حالا به خوبی دیده می شد که پاهایش قابلیت حمل جسته او را نداشتند و تماشای او ناخوشایند نبود. خانم سامسا با لبخند اندوهناکی گفت گرت یک دقیقه بیا پیش ما. گرت چند بار سرش را برگردانید تا مرده را ببیند و به دنبال پدر و مادرش به اتاق خواب آنها رفت. زن سرپایی در را بست و دولت پنجره را باز کرد. با وجود اینکه صبح زود بود، هوای تازه گرم مخصوصی همراه داشت. اواخر ماه مارس بود. سه نفر اجاره نشین از اتاقشان خارج شده بودند و با تعجب هر جایی چاشت خود را جستجو می کردند. به نظر می آمد که آنها فراموش شده بودند. آقایی که دیشب وسط آنهای دیگر بود، زیر لب غرغر می کرد، صبحانه ما کجاست؟ اما زن سرپایی انگشت به لب خود گذاشت و با حرکت ساکت و دست باچه اشاره کرد که دنبالش بروند. رفتند و دور جسد گرگوار وسط اتاق که خورشید در آن می تابید، دستها را در جیب کتهای نیمدار خود کردند و ایستادند. در اتاق زن و شوهر نیز باز شد. آقای سامسا با لباس رسمی در حالی که زنش را با یک بازو و دخترش را با بازوی دیگر گرفته بود ظاهر شد. همه آنها به نظر می آمد که گریه کرده بودند و گرت فاصله به فاصله صورت را به بازوی پدرش تکیه می داد. آقای سامسا بی آنکه زنها را از بازویش رها کند در خروج را نشان داد و گفت فوراً از منزل من بروید. آقایی که در میان بود کمی یکه خورد و با لبخند ملایمی پرسید به چه مناسبت؟ آن دو نفر دیگر دستها را از پشت به هم متصل کرده و پی در پی کف دستهایشان را به هم میمالیدند. مثل اینکه از انتظار کشمکشی که میدانستند به فتح آنها تمام میشود لذت میبرند. آقای سامسا با هر دو زن به طرف اجاره نشین ها جلو رفت و جواب داد به همان مناسبتی که گفتم. اجاره نشین وسطی ابتدا سر جایش ماند و چشمهایش را به زمین دوخت. مثل اینکه میخواست راه تازهی برای جمع کردن افکارش جستجو بکند و گفت خیلی خوب ما میرویم. آقای سامسا چشمهایش را به طرف او درانید و فقط چند بار سرش را تکان داد. اجاره نشین وسطی فوراً خارج شد و به اتاق کفشکن رفت. دو رفیقش که لحظه ای بود دست ها را کنتر به هم می فشردند و به او گوش می دادند، در عقب نشینی از او پیروی کردند و تقریباً دنبال او خیز برداشتند. مثل اینکه می ترسیدند آقای سامسا قبل از آنها برود و در روابط بین آنها و رئیسشان خلالی وارد بیاید. به دالان که رسیدند کلاه خود را از گلمیخ برداشتند و از جای چتر عصای خود را خارج کردند و کرنشی نمودند و از آپارتمان خارج شدند. آقای سامسا از روی بدگمانی بسیار بیموردی فوراً با دو زن در دالانچه رفت و روی نرده خم شد. در این که رفتن آقایان را که از پلکان بی انتها به طرز آرام و موقری پایین می رفتند تماشا کند. سر هر اشکوب در موقع پیچ خوردن ناپدید می شدند و چند ثانیه بعد دوباره ظاهر می گردیدند. به همان اندازه که از پله ها پایین می رفتند از علاقه خانواده سامسا نسبت به آنها می کاست. و زمانی که به شاگرد قصابی برخوردند که بیباکانه با زنبیلی که روی سرش بود از اشکوب ها بالا می آمد و از او گذشتند، آقای سامسا با زنها از نرد عقب رفتند و هر سه با حالت آسوده وارد اتاق شدند. فوراً تصمیم گرفتند که این روز را به استراحت و گردش بگذارند. کاملاً محتاج به این تفریح بودند. جلوی میز نشستند تا سه کاغذ عذرخواهی بنویسند. آقای سامسا به رئیس، خانم سامسا به ارباب و گرت به رئیس قسمت مغازه. زن خدمتکار در طی جلسه وارد شد تا اعلام کند که کارش تمام شده می رود. سه نفر نامه نویس اکتفا کردند که سرشان را تکان بدهند بیان که نگاه کنند. اما چون پیرزن نمی خواست که برود، بالاخره قلم را کنار گذاشتند و نگاه خشمناکی به او کردند. آقای سامسا پرسید خب. زن سرپایی با لحن لبخند میان چارچوبه در ایستاده بود. مثل اینکه میخواست خبر خوش مهمی بدهد. اما نمیخواست آن را بگوید مگر اینکه نازش را بکشند. پر کوچک شترمرغ که تقریبا به طور عمودی کلاهش را زینت میداد، از زمانی که این زن در اینجا کار میکرد همیشه این پر توی ذوق آقای سامسا زده بود. آهسته به هر طرف لنگر بر می داشت. خانم سامسا که پیرزن همیشه بیش از دیگران برایش احترامی قائل بود گفت خب چه شده است؟ پیرزن که خنده محبت آمیزی تکانش می داد گفت آه آن چیز؟ نتوانست فوراً توضیح بدهد. هیچ لازم نیست که شما برای بردن این چیز پهلوی اتاقتان به خودتان زحمت بدهید. کار درست شد. خانم سامسا و گرت دوباره روی کاغذ خم شدند. مثل اینکه به نوشتن ادامه می دهند. آقای سامسا متوجه شد که حالا این زن به شرح جزئیات خواهد پرداخت. برای اینکه توی حرف او رفته باشد دستش را بلند کرد و اشاره نمود. پس در صورتی که نمی توانست قضیه را نقد کند ناگهان یادش افتاد که خیلی عجله دارد. از روی رنجش گفت خداحافظ همگی. مثل باد به دور خودش گشت و وحشیانه درها را به هم زد و رفت. آقای سامسا گفت امشب بیرونش میکنم. ولی تأثیری در زنش فگرت نکرد. پیرزن نتوانست آرامشی را که تازه به دست آورده بود مخشوش بکند. زنها بلند شدند، رفتن جلوی پنجره و در آنجا در آغوش هم افتادند. آقای سامسا در صندلی راحتی به طرف آنها گردید و لحظه ای در سکوت تماشا کرد. بعد فریاد زد خب بیایید اینجا، حکایت‌های گذشته را نشخوار نکنید. شماها باید اندکی به فکر من هم باشید. زنها فوراً اطاعت کردند. به سر و کوله افتادند و نوازشش کردند و تعجیل نمودند که کاغذشان را تمام بکنند. بعد با هم از آپارتمان بیرون رفتند. ماها بود که چنین پیش آمدی برایشان رخ نداده بود. برای رفتن به اطراف شهر تراموا گرفتند. در داخل ترن که آفتاب افتاده بود، مسافر دیگری جز آنها یافت نمی شد. گرمای چسبنده‌ای در آنجا وجود داشت. به راحتی روی پشتی‌ها یله دادند و راجع به موقعیت‌هایی که گوش شیطان کرد چندان بد نبود صحبت کردند. موضوع مهم این بود که هر سه آنها کارهای حقیقتاً قابل توجهی پیدا کرده بودند که به خصوص در آتیه بسیار امید بخش بود. وضع کنونی خود را می توانستند به وسیله اجاره کردن آپارتمان ارزان‌تر و کوچکتر اما عملی‌تر که در محل بهتری واقع شده باشد جبران کنند. آپارتمان کنونی را گرگوار انتخاب کرده بود. آقا و خانم سامسا از مشاهده دختر خود که بیش از پیش با حرارت گفتگو می کرد تقریبا با هم متوجه شدند که گرت با وجود اینکه زیبایی رنگ گونه هایش را پرانیده بود در این ماه های اخیر بسیار شکفته است و حالا دختر دلربایی است که اندامش جا افتاده. شادی آنها که فروش کش کرد تقریبا ندانسته نگاهی با هم رد و بدل کردند که مفهومش آشکار بود. هر دوی آنها به فکر افتادند که موقع آن رسیده که شوهر برازندهی برایش زیر سر بگذارند و زمانی که به مقصد رسیدند دختر از پیش آنها بلند شد تا خمیازه بکشد و خستگی بدن جوانش را در بکند. به نظرشان آمد که در این حرکت دخترشان آرزوهای تازه آنها تأیید می شود و نیت خیر ایشان را تشویق می کند. پایان.